اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم خبرهای سر ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. چین و پاکستان از طالبان خواستند تا یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. در پایان سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین، دو کشور در اعلامیه مشترک از حکومت طالبان خواستند که علاوه بر تشکیل حکومت فراگیر، طالبان جلوی استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی را بگیرد و علیه این گروه‌ها مبارزه جدی کند. وزارت امور خارجه پاکستان 8 ماه جون از توافق افزایش روابط و همکاری‌های چین و پاکستان در رابطه با افغانستان نیز خبر داده است. در اعلامیه مشترک آمده است که دو جانب خواستار حمایت از افغانستان و تلاش‌های هماهنگ جامعه جهانی برای پاسخگویی کامل به تهدیدات بشری و اقتصادی این کشور هستند. اعلامیه گفته است که پاکستان و چین حکومت موقت افغانستان یا حکومت طالبان را به ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر و پالیسی‌های معتدل، دنبال کردن روابط خوب با همسایگان، عدم استفاده از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی و مبارزه جدی علیه تروریسم تشویق می کند. اسلام آباد و بیجینگ گفتند که هر دو کشور نقش سازنده خود را در کمک به توسعه مستمر افغانستان و ادغام این کشور در جامعه بین المللی ایفا خواهند کرد. این در حال است که علی باقری، سرپرست وزارت خارجه ایران، نیز روز گذشته در پیام به نشست گروه تماس منطقه‌ای که در تهران برگزار شد گفت مسئله مهم آینده افغانستان است که باید کشورهای منطقه و نیز حکومت طالبان با آن توجه خاص کنند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان مدعی است که 150 هزار تن نفت خام استخراج شده از چاهای میدان نفتی آمودریا را به مبلغ 81.6 میلیون دلار به فروش رسانده است. وزارت معادن و پترولیم با نشر خبرنامه گفته است که 20 تن نفت خام را به ارزش 10.549.000 دلار از طریق داوطلبی آزاد دیروز یک شنبه 9 ماه جون فروخته است. در اعلامیه آمده است که در این داوطلبی با تعداد 10 کمپانی اشتراک نموده بودند که شرکت قیصار بابا لیمیتد با ارائه بلندترین نرخ برنده 20 هزار تن نفت خام ساحه انگوت حوزه آمودریا به ارزش بیش از 10.54 میلیون دلار آمریکایی اعلان گردید. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، در مراسم داوطلبی فروش نفت خام گفت حکومت طالبان مصمم است تا با استفاده از ذخایر منابع طبیعی اقتصاد افغانستان را بهبود بخشد، عواید را افزایش دهد و با ایجاد شغل مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. نزدیک به 1000 جسد به شمول ده ها جسد اتباعی افغانستان در ایران کشف شده است. شماری از رسانه‌های ایرانی از جمله روزنامه اعتماد 19 ماه جوزا گزارش دادند که در سال 1402 با تعداد 942 جسد ناشناس در تهران کشف شده که از این شمار 83 جسد متعلق به شهروندان افغانستان بودند. بر اساس گزارش‌ها یک جسد متعلق به شهروند بنگلادش و یک جسد دیگر یک شهروند پاکستان است که بقیه اجساد متعلق به شهروندان ایران می باشند. در گزارش رسانه‌های ایرانی با نقل از مقامات آمده است که 64% از اجساد مردان و 36% آنان زنان بودند. همچنین حدود 40% از اجساد مجهول الهویه زیر 45 سال گزارش شده است. روزنامه اعتماد به نقل از مرتضی نصاری، معاون پلیس استخبارات مبارزه با جرایم جنایی در تهران، نوشته است که بیشترین اجساد کشف شده در ایران مربوط به تهران است. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران میگوید که 50% شرکت‌های خارجی ثبت شده در آن کشور متعلق به شهروندان افغانستان است. صفدر کشاورز در نشست خبری روز شنبه 19 جوزا گفت از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بیش از 8000 شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده که بیش از 3/4 آن از سال 1400 ثبت شده است. این مقام ایرانی افزوده است که 50% شرکت های به ثبت رسیده متعلق به شهروندان افغانستان، 25% مربوط به اتباع عراق و 25% دیگر متعلق به شهروندان کویت، پاکستان، چین، عربستان سعودی، بحرین، هند و ترکیه است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، شهروندان افغانستان طی چند سال گذشته بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را در ایران داشتند و نیم از سرمایه گذاری خارجی در آن کشور است افغان ها بوده است. مقام های ایران حجم سرمایه گذاری افغان ها در ایران را طی سال گذشته 3 میلیارد دلار عنوان کرده اند. یک منبع امنیتی می گوید که 6 سرباز پاکستانی به شمول یک افسر در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دیروز یک شنبه 20 مایه جوزا کشته شدند و یک سرباز دیگر زخم برداشت. این منبع به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال گفته است که انفجار بم کنار جاده حوالی ساعت 11 قبل از ظهر در منطقه لکی مروت رخ داده است. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. قبل از این در انفجار بم در 11 جوزا در لکی مروت 4 سرباز کشته و 3 تن دیگر زخمی شده بودند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. عربستان سعودی در آستانه مراسم حج مکه را از حضور هزاران زائر ثبت نام نشده پاکسازی کرد. مقامات عربستان سعودی شنبه 8 جون گفتند نیروهای امنیتی آن کشور در آستانه برگزاری مراسم حج صدها هزار زائر ثبت نام نشده را از شهر مکه پاکسازی کردند. مدیریت ازدحام در مراسم سالانه حج یکی از نگرانی‌های عمده است. بر اساس آمار رسمی سال گذشته بیش از 1.8 میلیون مسلمان از سرتاسر جهان در مراسم حج فرضی اشتراک کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان سعودی در روزهای اخیر افرادی که از شهر مکه پاکسازی شدند شامل 154 هزار شهروند خارجی می شود که به عوض ویزه حج با ویزه گردشگری وارد شهر مکه شده بودند. در این گزارش همچنین آمده است که مقامات سعودی 171587 تن دیگر را از شهر مکه پاکسازی کردند که باشندگان عربستان سعودی هستند، اما مسکونه مکه نبودند و اجازه حج را نداشتند. مراسم حج امسال قرار است به تاریخ 14 ماه جون آغاز شود. پس از آن که اردوی اسرائیل اعلام کرد که 4 گروگان اسرائیلی را از چنگ گروه حماس از غزه نجات داده و به اسرائیل برگردانده است، گروه حماس مدعی شده است که در این عملیات 200 فلسطینی کشته شده اند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با اشاره به رهایی این گروگان ها گفت اسرائیل تسلیم تروریسم نخواهد شد. او گفت این ماموریت تا زمان اکمال و بازگرداندن تمام گروگان ها چه زنده و چه مرده ادامه خواهد یافت. یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل متعاقب این عملیات با نشر اعلامیه گفت این عملیات که به روز شنبه صورت گرفت آزمون برانگیز بود و سربازان اسرائیلی شجاعت زیادی را از خود نشان داده و در پیچیده ترین منطقه شهر غزه تحت آتشباری سنگین این عملیات را انجام دادند. گالانت این عملیات را یکی از قهرمانانه و خارق العاده ترین عملیات های خواند که او در طول 47 سال کار در تشکیلات دفاعی اسرائیل شاهد آن بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شنبه 8 ماه جون هشدار داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین توقف نمی‌کند و تاکید نمود که واشنگتن با کمک خود از کیف در برابر تهاجم نظامی مسکو ادامه می‌دهد. بایدن در پاریس پایتخت فرانسه در حالی که امانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور در کنارش ایستاده بود با اشاره به تهاجم نظامی روسیه در اوکراین گفت پوتین در اوکراین توقف نمی‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین به خبرنگاران گفت تمام اروپا تهدید خواهد شد. ما اجازه نمی دهیم که چنین چیزی رخ دهد. ایالات متحده با قدرت در کنار اوکراین ایستاده است و اضافه کرد که بار دیگر می گویم که ما از این موضوع نمی گذریم. بایدن و مکرون هر دو به روز جمعه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در فرانسه ملاقات کردند و بار دیگر به حمایتشان از کیف تعهد سپردند. رئیس جمهور بایدن که از روز چهارشنبه بدین سو در فرانسه به سر می برد در جریان هفته در مراسم بزرگداشت از دی‌دی 80مین سال روز عملیات یا ورود نظامیان ائتلاف به نورماندی در غرب فرانسه شرکت کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ماه آینده به ایالات متحده سفر کرده و در کنگره ایالات متحده سخنرانی می‌کند، اما تا هنوز مشخص نیست که آیا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این سفر با وی دیدار خواهد کرد یا خیر. جک سولیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن دیروز 9 ماه جون در جریان مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS در مورد احتمال ملاقات بایدن با نتانیاهو گفت: امروز هیچ چیز ندارم که اعلام کنم، اما افزود که این دو رهبر همواره با هم به تماسند. سولیوان اضافه کرد: او یعنی نتانیاهو برای سخنرانی در کنگرس می آید. رئیس جمهور بایدن همیشه با او صحبت می کند. رئیس جمهور بایدن از حامیان عمده اسرائیل در جنگ با حماس بوده، اما در مورد چگونگی پیشبرد این جنگ تنش ها میان او و نتانیاهو به میان آمده است. در پی تلفات غیر نظامیان فلسطینی در حملات اسرائیل، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل حمایت از اسرائیل با انتقادات شدید مواجه شده است. مشاور امنیت ملی قصر سفید ابراز امیدواری نمود تا زمان مسافرت نتانیاهو به واشنگتن توافق آتش بس و رهایی گروگان‌ها صورت گرفته باشد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. روز یک شنبه در روز آخر انتخابات پارلمان اروپا، مراکز رایدهی در سراسر اروپا باز بود تا مردم اروپا برای تعیین نمایندگان کشورهای عضو در انتخابات پارلمان اروپا رای بدهند. انتظار می رود که اتحادیه اروپا به سمت راستگرا سوق داده شود تا آینده بزرگترین بلاک کشورهای جهان را تعیین کند. جزئیات بیشتر در این مورد از جیلا نوری.
رای دهندگان در 27 کشور اروپایی در روز نهایی انتخابات پارلمان اروپا و پای صندوق‌های رای رفتند تا برای تعیین 720 نماینده کشورهایشان به پارلمان اروپا رای بدهند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، امروز در قلعه بن هون در آلمان رای خود را به صندوق افکند. در اسپانیا، پدرو سانچز، صدراعظم این کشور، در مادرید پس از بازگشایی مراکز رای‌دهی رای خود را به صندوق انداخت. رای دهندگان در اسپانیا قرار است 61 عضو نماینده برای پارلمان اروپا انتخاب کنند. ماریا میلاس یکی از رای دهندگان است.
در اصل برایم جای خوشی است که رای می دهم، به خاطر که یک مسئولیت مهم است و اکثر مردم برای انجام این کار مبارزه کردند. من 3 فرزند دارم، برایشان یاد می دهم که رای بدهند، به خاطر که رای آنها مهم است.
برای انتخاب نماینده در پارلمان اروپا، جنگ اوکراین، مهاجرت، مشه زراعت برای رای دهندگان اروپایی در اولویت قرار دارد. نظرسنجی ها نشان می دهد که احزاب طرفدار اروپا اکثریت را در پارلمان اروپا برنده شوند، اما حزب راستگرای محافظه‌کار در کشورهای هالند، فرانسه ممکن کرسی های بیشتر به دست بیاورند و برای اتحادیه اروپا تصمیم گیری و تصویب قوانین را دشوار خواهد ساخت. در فرانسه نیز مردم در انتخابات پارلمان اروپا به پای صندوق های رای رفتند. حزب راستگرای رزمبل نشنل، حزب پیشتاز در انتخابات است که بر اساس یک نظرسنجی اخیر حدود 33% رای را برنده خواهد شد. ایلیزا دوبیو، رای دهنده 18 ساله، میگوید که وضعیت در اروپا پیچیده است.
انتخابات در اروپا تا حد پیچیده است. همکنون در ایتالیا و جرمنی این مسئله آغاز شده است و احزاب راستگرا بیشتر رای کسب کردند. و اگر در فرانسه هم این کار شود، این احزاب متحد می شوند و وضعیت کاملا خطرناک می شود.
پاول ریشل، رای دهنده 89 ساله فرانسه، می گوید با تصامیمی که اتحادیه اروپا می گیرد موافق نیست.
من همیشه با تصامیم اروپا موافق نیستم و طرفدار کامل وضعیت فدرالی در اروپا نیستم، اما امیدوار هستم که کشورهای اروپایی به هم نزدیک شوند و اروپا یک بلاک متحد شود و دیدگاه‌هایشان به یک سمت برود.
در بلژیم نیز رای دهندگان روز یک شنبه با در نظر داشت که بلژیم راه طولانی برای تشکیل حکومت ائتلاف در پیش دارد، در انتخابات سراسری فدرال و منطقوی برای رای‌دهی شرکت نموده. ولامز بیلینگ، رای دهنده، میگوید که برایش مسئله مهاجرت مهم است.
امیدوار هستم که مسئله مهاجرت تا حد مشخص شود و آرزویم این است که در کنار همدیگر زندگی کنیم. در سیاست آنها برنامه های داشته باشند که این کار شود. من مخالف مهاجرت نیستم، اما تا حد باید این مسئله تعدیل شود و تا حد باشد که پذیرفته شود.
قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از انتخابشان در مسئله مطرح اروپا به شمول قواعد مالی تا اقلیم و مش زراعت تصمیم گیری خواهند کرد. آنها بودجه این اتحادیه را تصویب میکنند و مسائل عمده و پروژه های زیربنایی را تصمیم گیری خواهند کرد و حق رد تصامیم را خواهند داشت. شمارش غیر رسمی رایدهی کشورهای اروپایی پس از ساعت 4:15 عصر آغاز می شود و نتایج رسمی ساعت 11 شب پس از بسته شدن آخرین مرکز رایدهی در ایتالیا آغاز می شود. اما نتایج نهایی و اصلی به روز دوشنبه منتشر خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که کیف با کمک امریکا تلاش میکند مسئله کمبود مهمات خود را حل کند، ترکیه به حیث یکی از مهمترین تدارک دهندگان اسلحه به اوکراین عرض اندام کرده است. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول در مورد پیامدهای نقش فزاینده ترکیه با عنوان تامین کننده سلاح و مهمات برای دشمنان مسکو گزارشی تهیه کرده است که برگردان دری آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه میرساند.
در این کارخانه ساخت مهمات ایالات متحده آمریکا از تجهیزات پیشرفته شرکت ترکیه ریبکان استفاده می کند و در نهایت ممکن بتواند 1/3 حصه تمامی گلوله های تولید شده توپ توسط آمریکا را تشکیل دهد که با گفته تحلیلگران برای رفع کمبود فعلی مهمات در اوکراین حیاتی می باشد. سینان سیدی تحلیلگر ترکیه از بنیاد دفاع از دموکراسی ها مستقر در واشنگتن در مورد چنین میگوید.
پیش قدم شدن ترکیه در این امر عالی است، زیرا ترکیه نه تنها توانایی گسترده در تهیه و ساخت مهمات دارد، بلکه یک نوع خط تامین حیاتی برای ذخایر مهمات ایالات متحده آمریکا است که با ارسال مهمات به اوکراین با مرور زمان کم شده است.
جیف فلیک سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه این همکاری ترکیه را نشانه از اهمیت روزافزون تعمیق روابط میان این دو کشور دانست. روابط نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین همتای روسیش همواره منبع تنش ها میان انقره و واشنگتن بوده است. یکی دیگر از شرکت های ترکی به نام بایکار در حال ساخت یک کارخانه تولیدی درون های نظامی در اوکراین است که تحلیلگران آن را نشانه از تعهد روزافزون انقره به کیف می دانند.
تأسیس و ایجاد یک کارخانه در اوکراین در شرایط جنگی کمی خطرناک است. البته که تأسیس این کارخانه در اوکراین یک پیام سیاسی دارد، اما باور دارم که تغییر در موضع ترکیه در این جنگ ایجاد نخواهد کرد.
اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش دو برابری حمایت ترکیه از اوکراین سیاست انقره در ایجاد توازن در روابط با مسکو و متحدان غربیش را به آزمون خواهد کشید.
سیاست ترکیه در قبال روسیه عمدتاً مبتنی بر چیز است که ما آن را بخشبندی یاد میکنیم. آنان روی بسیاری از برنامه های مختلف و حیاتی مانند جنگ فعلی در اوکراین و وضعیت سوریه نظر مخالف دارند، اما در بخش های دیگر مانند تجارت انرژی با هم همکاری دارند.
تحلیلگران میگویند در حالی که صنایع دفاعی ترکیه حمایتش از اوکراین و تلاش‌های متحدان غربی برای تامین مهمات برای اردوی اوکراین را افزایش داده است، انقره همچنان یک شرکت تجاری حیاتی با روسیه است و از اعمال تحریم‌های غرب ابا می‌ورزد. ترکیه از دو جد جدید نظامی در ظرف یک سال رئیس جمهور طیب اردوغان بر اهمیت فزاینده صنعت دفاعی ترکیه تاکید کرده است، نقشی که با ادامه حفظ توازن روابط خود با غرب و روسیه مشکلات زیادی را برای ترکیه ایجاد خواهد کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده بزرگترین اهدا کننده کمک های توسعوی و امدادهای اضطراری در جهان است. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID یک اداره حکومتی مستقل است که امور امداد را همگام با وزارت خارجه ایالات متحده انجام می دهد. روی هر جعبه تجهیزات، هر خریطه برنج یا لوازم طبی که توسط USAID فرستاده می شود، یک جا با مهر و نشانی این نهاد نوشته شده است از طرف مردم امریکا. سخاوت و خیرخواهی امریکایان فقط از تمایل به کمک به کسانی که در تلاش برای غلبه بر ویرانی ناشی از یک فاجعه و آفت هستند و یا به ملتی که ممکن است برای برداشتن گامهای بعدی به سوی آینده بهتر و کمک کمی نیاز داشته باشند ناشی می گردد. ما امیدوار هستیم که با این کمک ها دید خود را برای نظم بین المللی آزاد، باز، امن و سعادتمند پیش ببریم. اما همه اینها مقدار زیاد پول می خواهند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در اواخر ماه می از درخواست 58.8 میلیارد دلاری رئیس جمهور جو بایدن برای وزارت امور خارجه در بودجه سال آینده در کمیته بودجه سنای ایالات متحده در مقابل قانونگذاران دفاع و توجیه نمود. وزیر امور خارجه گفت برای مقابله با چالش های زمان ما با بودجه وزارت امور خارجه نیاز داریم. ما می دانیم که اگر در هنگام برخواستن با این مشکلات مواجه نشویم، در هنگام فرود باید با آنها مقابله کنیم، اما به روش‌های بسیار پرهزینه و دشوارتر. وی افزود این بودجه شامل بودجه برای رسیدگی به مسائل جهانی است که بر زندگی و معیشت مردم امریکا و همچنان مردم سراسر جهان به ویژه بحران مواد مخدر تأثیر میگذارد. همچنین پاسخ ما به مهاجرت های غیر قانونی، ناامنی غذایی جهانی، سلامت عمومی، آب و هوا و امنیت انرژی را تأمین میکند. آقای بلینکن گفت واقعا این است که نیاز به رهبری و همکاری ما با متحدان و شرکا هرگز بیشتر از این نبوده است. رهبری ما برای رسیدن به بحران‌های بشردوستانه در سایر مناطق جهان از جمله در سودان مورد نیاز است. در هایتی، محلی که میلیون‌ها نفر آواره شده اند، بسیاری کشته شده اند. برای رسیدگی به مسائل جهانی از جمله امنیت غذایی، تغییر آب و هوا و بحران فنتانیل که هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل آنها نیست. ما سرمایه گذاری های تاریخی در اینجا در داخل در رقابت پذیری، نوآوری و زیرساخت های من انجام داده ایم. ما اتحاد های من را تجدید کرده ایم. ما موارد جدید ساخته ایم. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما همسویی بی سابقه را با شرکای کلیدی در اروپا، آسیا و فراتر از آن تضمین کرده ایم. این دستاوردها باید حفظ شوند. مصرف یک آنس در پیشگیری از مصرف یک پوند در موقع درمان دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شماری از مالکان کارخانه های تولیدی می گویند که هنوز هم مشکلات مختلف فراراه سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. این در حال است که برخی از مقام های حکومت طالبان همواره در سخنرانی هایشان تاکید می کنند که زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است و از سرمایه گذاران داخلی و خارجی می خواهند تا در این کشور سرمایه گذاری کنند. در این مورد عبدالواجد عادل، مصاحبه با آزرخش حافظی، عضو اتاق تجارت افغانستان و رئیس سابق اتاقهای تجارت کشورهای عضو سازمان ایکو انجام داده است که به توجه می رسانیم.
جناب حافظی صاحب، اکثریت کشورهای جهان در این صدد هستند که سرمایه گذاری های خارجی را به کشور خود جلب کنند تا اقتصاد خود به او سر و سامان بخشند. به نظر شما اهمیت سرمایه گذاری خارجی در چه است و بر افغانستان در شرایط موجوده تا کدام اندازه اهمیت دارد؟
سپای بر رفاه و سعادت مردم میشن و تجارب جهانی بسیار موفقی وجود داره. مثلا چین سالان دوده 1 میلیون نفر از گرسنگی میمردن و با سرمایه گذاری های 1000 شرکت بزرگ که در سطح بین‌المللی فعال هستن، چین فعلا با خود آمریکا رقابت میکنه و احتمال داره که تولید ناخالص چین از آمریکا پیشی بگیره. یک نمونه بسیار کلان است، یا برای آسیا می کشور مانند مالزی و مانند سنگاپور و اندونزی و یا کشور فقیر بودن و یا کره جنوبی که فقط 500 میلیون دلار سالانه سامسونگ می فروشه. این از برکت سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری نه تنها پول است، بلکه مهارت کاری میاره، تکنولوژی برتر میاره و مردم با تکنولوژی های جدید آشنا میشن و در مجموع توسعه پایداری که عبارت از بالا رفتن سطح آگاهی، بالا رفتن مهارت های کاری و بالا رفتن سطح قدرت خرید است، کلگیش با هم یک جایی به سرمایه‌گذاری ها نفته است. سرمایه‌گذاری یک موهبت خوب است که باید کشورها از او برگیری بکنند.
در خصوص افغانستان با شرایط فعلی و این فقر فاقگی کشور و همچنان عقب ماندگی اقتصادی در افغانستان چطور؟
خب به نظر ما افغانستان بسیار متحول شده و افغانستان با داشتن منابع طبیعی سرشار که تمام انواع مختلف مواد معدنی را داره و در کلی از او یک نیروی کار جوان داره که در حدود 70% مردم پایین تر از سن 30 هستند و این یک ثروت بسیار کلان است. در پاری از این آبای سرگردان استفاده نشده که زمان تجاوز چنگیز، حمله چنگیز برای استفاده باقی مانده اکثریتش و هایدرو پاوری که باید ما خود ما تولید بکنیم نکردیم. دوباره دیگه مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان بین های زیاد است و فقط مدیریت کم بود داریم و مشروعیت کم بود داریم.
موضوع سرمایه گذاری چین در افغانستان چنانچه یک سابقه هم موجود است برای اخراج مس در کشور و اخیرا گفته شده که چینایی ها در قسمت استخراج لیتیم در افغانستان علاقمند میلیاردها دلار هستند. به نظر شما موقف چین، وضع سیاسی در کشور، آیا ممکن است چینایا حاضر شوند به این پیمانه در افغانستان سرمایه گذاری کنند؟
خب اول خود ما طرفدار ازی هستم که ما جزوی از بازار بین‌المللی باشیم تا در او هر رقابت بوجود بیاید و ما با بهترین قیمت ها قراردادهای خود به نفع مردم افغانستان تنظیم کنیم. اگر این مونوپولی شود و رقابت وجود نداشته باشد، فقط یک منبع باشد، اونا با شرایط دلخواه خود با ما تحمیل میکنند و ما باز مثل افریقا واری تمام منابع طبیعی ما از بین میره، فقط به قوت خود باقی میمونم و انکشاف و یا رشد اقتصادی اجتماعی وجود نمیه. به این اساس این یک شرایط ضعیف است که ما داریم، چون حکومت موجود افغانستان فقط با چین و با روسیه و با ایران و قسمان با پاکستان مناسبات داره و مواد معدنی ما اکثرا که استخراج میشه به یک بیت پایین و کم با پاکستان میره و بعضی از او باز ریکسپورت میشه و چین از طریق پاکستان و این یک حالت خوب نیست از نظر اقتصادی، به خاطر از این که ارزش افزوده یا ادیشنال ولیو به دیگاه تعلق میگیره. ما فقط مواد فروشنده مواد خام باقی میمانیم و شما میدارن که یک تون آهن سنگ آهن داخل معدن دو $10 قیمت داره. مقاله وقتی که او افزایترین پروسس شوه و با یک سیخی گول یک چیز تبدیل شوه به $1000 میرسه، یعنی 100 چند قیمت بلانه. برای به دلیل همین تجربه جهانی هم نشان میده و اساسات عملی دانش اقتصادی هم نشان میده که باید پیسه در ارزش افزوده است. مثلا ژاپن، آلمان منابع طبیعی بسیار کم دارن ولی اینا از دیگر هم بیارن پروسس میکنن، مهارت کاری خود بالای از او عملی میسازن و از یک تون آهن یا دو تون آهن اینا یک مرسدس بنز میسازن و $2000 میخرن و $200000 میفروشن. بنان آید و درآمد و رفاه در ارزش افزوده و در تولید نهایی و ماهرانه است. به این اساس اگر ما بخواییم که یک رشد اقتصادی داشته باشیم باید همه جوان رو به این مسئله بسنجیم.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که